بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با شرح غزل 303 از غزلیات دلنشین حافظ قرآن در خدمت شما عزیزان هستیم. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرمی نسیم شمال. احادیان به جمال الحبیب قف و انزل، که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. حکایت شب هجران فرو گذاشته به شکر آن که برافکند پرده روز وصال. بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد، توان گذشت ز جور رقیب در همه حال. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چو من در پی خیال محال. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن که خون مات حلال. بیت اول این غزل رو تقدیم حضورتون میکنم، عنایت داشته باشید. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. از غزلیات بسیار زیبای حافظ هست. بوی محبت و دوستی رو استشمام کرده و برق وصال رو از دور دیده. سالک اگر حقیقتاً اهل خودسازی باشه و طبق اصول و برنامه حرکت کنه، در ابتدا یا در بیشتر اوقات بویی از محبوب رو استشمام می کند، برقی از او را می بیند. بعد کم کم این بو شدت پیدا می کنه، اون برق، اون نور شدت پیدا می کنه و پله پله و تدریجا اون رو به طرف خود محبوب سوق می دن. و این یکی از اتفاقهایی است که برای حافظ هم افتاده. شممت روح وداد، بوی خوش دوستی رو استشمام کردم. اینجا فقط بویی از اون نصیبش شده و به همین بو هم قانع هست. و شمت برق وصال، و شمت برق وصال، و نور و برق وصال رو از راه دور دیدم. چون اگر این نور نزدیک باشه ممکنه به سالک آسیب بزنه. از دور دیدم، مثل همون چیزی که حضرت موسی علیه السلام از دور اون برق رو در بیابان دید و بعد به طرف او حرکت کرد. این استشمام بوی خوش معنوی یا برقی که در حالات معنوی نصیب سالک می شود، اون رو به طرف خودش جذب می کنه. در واقع یک جذبه ایست برای این که سالک و اهل مراقبه قدم های بیشتری رو به طرف اون برداره. به خاطر این که یه وقت فکر نکنه گم شده. این مسیر گاهی تحیر داره، سرگردانی داره، انسان مردد می شه. جنگ بین عقل و عشق وقتی که ایجاد میشه، یک تحیری به وجود میاد که انسان رو سرگردون میکنه، گاهی به هم میریزه، گاهی میگه کارم درسته، گاهی میگه غلطه، گاهی میگه راهم درسته، گاهی میگه غلطه. این تحیر، این سرگردانی اگر به همین شکل ادامه داشته باشد و حل نشود، انسان رو از پا در میاره. اینجاست که گاهی یک چشمه هایی به انسان نشون میدن، برقی، نوری، یه نشانه ای خلاصه در مسیرت قرار میگیره تا تو به طرف اون نشانه حرکت کنی. بوی خوشیست، نور دلنشینیست معنوی، آیه قرآنیست. بالاخره نشانه ای برای تو مشخص می شود که تو رو به طرف خودش جذب کنه و در واقع به تو بگه بیا به این سمت. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. خب حالا وقتی که این بوی خوش و دلنشین رو استشمام کرده، صدای باد شمال میزند، اون بادی که از شمال میوزد که به معنای همون پیک صبحگاهی هم و نسیم صبحگاهی هم هست. باد رو فرستاده خدا میداند بر اساس آیه قرآن که فرمود انا ارسلنا الرياح، خداوند میفرماید ما بادها رو فرستادیم، انا ارسلنا الرياح. اینجاست که باد رو فرستاده خدا میداند و باد همراه خودش نسیم رو میاره، بوی خوش رو میاره. این باد چون از طرف خدا آمده، اون نسیم رو با خودش میاره، اون بوی خوش رو میاره. اینجاست که بعد از اون استشمامی که داشته الان طلب میکنه. ببینید اون جذبه صورت گرفت و به دنبال این هست که از طریق این واسطه، از طریق پیک معشوق، از طریق باد شمال دوباره اون بو رو استشمام کنه، به یک درک بالاتری برسه. بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. میرم یعنی میمیرم، بیا که برای بوی تو میمیرم، بیقرار بوی تو هستم، بیتاب بوی تو هستم، برای بوی تو جان میدم. اینقدر این بو و استشمام این بو برای او شیرین و لذت بخش هست. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. احادیا به جمال الحبیب، قف و انزل که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. هادی با هی جیمی، از کلمه هدا باز به هی جیمی گرفته شده. هدا آوازی است که برای شترها میخوانند، برای اینکه شتر رام باشه، آرام باشه، رم نکنه. شتربان آوازی رو میخونه با اون موسیقی خاص، با اون آواز دلنشین شترها یک آرامشی پیدا میکنند و اصلا رسم بوده و الان هم هست بین اون کسانی که بادیه نشینانی که شتر دارند، هداخوانی. شعرهای رو در یک نغمه های مخصوص میخونن، به شترها آرامش میده. پس هادی با هی جیمی یعنی هداخوان، یعنی کسی که برای شتران آواز میخواند، اون شتربانی که با صدای دلنشینش برای شترها آواز میخواند. برای حافظ معشوق اونجا اونقدر زیبا و دلنشین هست که شترهای معشوق و حتی شتربان و آوازخوان برای این شتران هم یک جایگاهی پیدا کرده. اینجا رو میکنه به اون آوازخوان، اون کسی که هداخوان هست، همون کسی که برای شتران، اما نه هر شتری، برای شتران حبیبش، محبوبش، معشوقش آواز میخونه. احادیان به جمال الحبیب، جمال در مصرع اول جمال هست، جمع جمل، جمل یعنی شتر و جمال یعنی شترها. آهای کسی که برای شتران حبیب من آواز میخونی، هدا میخونی، قف و انزل، بایست و پیاده شو. وقتی آواز میخونن هدا خوانی میکنه، شتر حرکت میکنه، نرم نرم حرکت میکنه، و وقتی که میخواستن شترها بایستن، توقف کنن، دست از این آواز بر میداشتن. قف و انزل، آی هدا خان، بایست و پیاده شو، قدری تأمل کن، این شتران را نبر، شتران محبوب من، چون محبوب هم با اونها داره میره، اونها را نبر، صبر کن، قف و انزل که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. اونجا جمال بود، در مصرع دوم جمال. من مشتاق جمال محبوبم و این شوق و اشتیاق در من چنان شدت داره که صبر رو از من گرفته. اگر میخوای منو توصیه به صبر کنی، اونم صبر جمیل، جلو جلو خودم بگم من صبر جمیل ندارم. اونقدر شوق و اشتیاق بر من غلبه کرده که صبر جمیلم از بین رفته، صبری ندارم. تو صبر کن، من نمیتوانم صبر کنم. تو صبر کن تا من قدری دیگر محبوب رو مشاهده کنم، نبرش زود از پیش من نبرش. شوق و اشتیاق تلاش و کوششی است یا حالتی است درونی که قبل از وصال صورت میگیره، در مرحله هجر. اون حرکتی که یا اون حالاتی که در انسان به وجود میاد برای دیدن کسی، برای رسیدن به محبوب. الان که نیستش، اون حالی که داری دلت براش تنگ میشه، بیقرارش میشی، بیتابش میشی، این میشه اشتیاق. شوق و اشتیاق قبل از رسیدن هست و کسی که در این مرحله هست رو بهش میگن شایق. در دعای ندبه هم داریم در باره امام زمان، شایقن یتمنا، هنوز من به وصالت نرسیدم، تو رو ندیدم، اینقدر بیقرارت هستم. اون بیقراری قبل از وصال میشه شوق یا اشتیاق. عشق از بعد از وصال آغاز میشه، بعد از این که تو اون محبوب رو به دست آوردی تازه عشق آغاز میشه، که اون هم مسیر خاص خودش رو داره. حالا بیشتر مردم به جای شوق، به جای اشتیاق میگن عشق، یعنی شوق رو عشق میپندارند، در صورتی که این دو با هم متفاوت هستن. وقتی که صحبت از اشتیاق میکنه، اشتیاق در هجر هست، در فراق هست، نه در وصال. پس دلش تنگ شده چون ندیدتش، چون فاصله ای ایجاد شده. که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال، از شوق و اشتیاق دیدار جمال محبوبم صبر و قراری برام باقی نمونده. اشتیاق هم صبر رو از انسان میگیره. حکایت شب هجران فرو گذاشته به شکر آن که برافکند پرده روز وصال. گویا این شتربان و این هداخان حرف گوش کرده، وقتی که شوق و اشتیاق این عاشق رو دیده، این شایق رو دیده، این فرد مشتاق رو، دلش رحم اومده و متوقف شده، کاروان رو متوقف کرده و یک همکاری کرده تا این شایق، فرد مشتاق، به محبوبش برسه، به وصال برسه، ببینتش، رؤیتی صورت بگیره. خب وقتی که ما دلمون برای کسی تنگه، ندیدیمش مدت‌ها، از هم فاصله گرفتیم، فاصله ای ایجاد شده و دوباره هم رو می‌بینیم، معمولاً شروع می‌کنیم به درد و دل کردن و از درد هجران می‌گیم که تو نبودی، این بلاها به سر من اومد، من اینو کشیدم، اینجوری شد، در دوری تو، در هجر تو این اتفاقات برای من افتاد، من این سختی‌ها رو کشیدم. حافظ میگه اگر خب تو بخوای این دردهایی که کشیدی رو برای معشوق بگی، برای محبوبت بگی، خاطر او رو آزرده میکنی. حکایت شب هجران فرو گذاشته به، حالا که به وصال رسیدی دیگه از هجران صحبت نکن، در گذشته متوقف نشو، در حال زندگی کن. گذشته هرچی بود گذشته، تلخ بود، خب بالاخره این هجران تبدیل به وصل شده، تو وصل رو ببین. حکایت شب هجران فرو گذاشته به، و این یک شکرانه هست. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. حکایت شب هجران فرو گذاشته به شکر آن که برافکند پرده روز وصال. خب تو الان به وصال رسیدی، تو الان دوباره دیدیش، اون جدایی تبدیل به وصل شد، فاصله که بینتون ایجاد شده بود از بین رفت و این جای شکر داره. تو اگر بخوای به حکایت شب هجران بپردازی، دیگه فرصتی برای شکر وصال پیدا نمی کنی و بعد باید انگشت ندامت در دهان بگیری. سعدی گفت جزای آن که نکردیم شکر روز وصال، شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال. اینجا جناب حافظ میگه با هم بودن وصال شکر داره، تو باید شکر اون رو به جا بیاری. اگر شکر وصال رو به جا نیاری، سعدی میگه گرفتار فراق میشی. هجران دوری، فاصله. هجر معناش مشخصه. اگر این هجر شدت پیدا کنه، طولانی بشه، بهش میگن فراق. فرق بین هجر و فراق اینه که اگرچه هر دو شبیه و هم هستن، هر دو فاصله و دوری هستند، اما فراق شدت هجر هست. حکایت شب هجران فرو گذاشته به، حافظ میگه به شکر آن که برافکند پرده روز وصال. به شکرانه این که روز وصال پرده رو کنار زد و خودش رو نشون داد، یعنی روز وصال رسید، روز وصال آشکار شد، این جای شکر داره. اگه شکرانه اون رو به جا نیاوردی و به هجران پرداختی، به حکایت شب هجران پرداختی، سعدی گفت جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال، شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال. گرفتار فراق میشی، یعنی اگر هجر بود الان شدتش بیشتر میشه، چون هجر تو تبدیل به وصل شد، وصل شکرگزاری داره. اگه شکرگزاری نکردی، شکر اون رو به جا نیاوردی، مبتلا به هجران شدید میشی که بهش میگن فراق. حکایت شب هجران فرو گذاشته به، به شکر آن که برافکند پرده روز وصال. ما گاهی در امتحان صبریم در هجران، گاهی در امتحان شکر روز وصال. قدر با هم بودن ها رو باید بدونیم. هر با هم بودنی شکر داره، شکرش هم باید متناسب با خودش باشه. هوای همو داشته باشیم، حرمت نگه داریم، احترام بذاریم، به داد هم برسیم، به درد هم بخوریم. اگر شکرش رو به جا نیاری، تبدیل به کفر میشه و این کفران نعمت باعث میشه که نعمت از کفت بیرون کند. بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. حالا دعوت میکنه از معشوق. خواسته حافظ از اون شتربان، از اون کاروان، از اون کسی که داره معشوق رو از او دور میکنه، خواسته حافظ مورد قبول واقع شد. الان صبر کرده، این کاروان متوقف شده تا حافظ برسه. رسید، ملاقاتی با محبوب صورت گرفت. حالا رو میکنه مستقیم به خود محبوب حرف میزنه. اگر اونجا صدای اون هداخان زد و گفت احادیان به جمال الحبیب قف و انزل، چون ببینید انسان ابتدا در کجا قرار داره، عاشقه ها، مشتاقه، تو مسیره، اما ابتدا مخاطبش میشه یک شتربان. برای رسیدن به معشوق باید بره با شتربان صحبت کنه و نباید از این آر داشته باشه. اگر خالصانه و مشتاقانه حرکتش رو ادامه بده، بعد لایق میشه که با خود معشوق صحبت کنه. در ابتدا مخاطب اون هداخان، اون آوازخانی است که برای شترها آواز میخونه، اما یکم که میاد جلوتر لایق میشه که با خود محبوب صحبت کنه، چون شکر اون رو به جا آورده، این لیاقت رو پیدا کرده، این قابلیت رو پیدا کرده. اینجا دیگه با خود محبوب صحبت میکنه. بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. کارگاه خیال همون قوه خیال که قرار تصویر سازی کنه. بیا که من میخوام چهره تو رو در ذهنم بکشم، در قوه خیالم بکشم، و این کارگاه رو، این قوه خیال رو برای کشیدن تصویر تو آماده کردم، تزیینش کردم. پرده گلریز هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. در برابر این تحریر کارگاه یا در کنار اون، چون این پرده زیبایی، پرده گلریز یعنی پرده ای که پر از نقش و نگار باشه، پرده ای که پر از گل هست. هفت خانه تعبیرهای مختلفی براش شده. حالا اگر در مورد چشم هست، میخواد اشاره بکنه که تمام لایه های چشمم رو پرده ای بر روش کشیدم که جز تو نبیند و تصویری که از تو میکشم خارج نشود. یه حریمی گذاشته اونجا و اون رو آماده کرده برای اینکه تصویر محبوب رو بکشه. چون وصال دوام نداره، و این رو حافظ فهمیده، این رو میداند، چون وصال دوام نداره، سعی میکنه تصویرگری کنه، ببیند معشوق رو. در واقع میخواد بگه بیا که میخوام تو رو سیر ببینم. گلایه نمیکنه، از شب هجران نمیگه. عاشق معمولا هنگام وصال وارد سکوت میشه، زبانش بند میاد، سکوت میکنه، ساکته، حرفی برای گفتن نداره، دوست داره ببینه، دوست داره به وسیله تمام حواس پنجگانش معشوق رو ادراک کنه، یه ادراک کامل، بوی او رو استشمام کنه، بدن او رو لمس کنه، چهره اون رو ببینه، این کار رو انجام بده. از تمام حواس پنجگانه استفاده میکنه برای ادراک و حسابی محکم کاری میکنه. چرا؟ چون میداند که این وصال دوام نداره. خب الان که فاصله افتاد چیکار باید بکنه؟ دلش تنگ میشه. اگر زرنگ باشه، تصویرگری کرده باشه، به محض اینکه اون وصال تبدیل به فراق شد یا تبدیل به هجران شد، فاصله ای افتاد، از خیال خودش استفاده میکنه، از اون تصویری که ساخته، ایجاد کرده، ادراک کرده، از او استفاده میکنه و این کمک میکنه که دلتنگیش کم بشه، میبیند او رو. اینجاست که دیگه این عاشق در همه حال معشوق را میبیند، معشوق برای او همیشه عیان است، حالا یا حضور فیزیکی داره یا وقتی هم که حضور نداره از نظر فیزیکی تصویر او هست. خیال بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم، کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. در بین حواس پنجگانه اینجا بیشتر تأکیدش روی چشم هست، ببینمت، به دنبال دیدن هست، ذهنشو درگیر چیزهای دیگه نمی کنه، نمی تونه، در سکوت فرو میره. همونی که فرمودن، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم. اصلا نوع مکالمه و نوع ارتباط گیری دیگه تغییر میکنه. در فراق، در هجران، گاهی گفتگو میکند، گاهی با خودش واگویی میکند، گاهی مینویسد، صحبت میکنه، اگر ارتباطی میتونه برقرار بکنه درخواست میکنه، ابراز میکنه، اظهار میکنه دلتنگی خودش رو و حتی میگه که ببینمت کلی باهات حرف دارم. اما وقتی که معشوق رو میبینه، چنان محو او میشه، چنان غرق او میشه که زبان دیگه باز نمیشه. در واقع یک درون گرایی صورت میگیره، درونی میشه حالات. سکوت، تصویرگری، ثبت و ضبط، زبان فرق میکنه، زبان مکالمه تغییر میکنه. سکوت سرشار از ناگفته هاست، چو یار بر سر صلح است و عذر میطلبد، توان گذشت ز جور رقیب در همه حال. همیشه مانعی وجود داره. وقتی که وارد وادی عشق میشی، موانع کم کم خودشون رو نشون میدن. حالا بعضیا به اون موانع میپردازن، ذهنشون درگیر اون موانع میکنن، اینه که رقیب شیطنت میکنه، اذیت میکنه، درگیر شیطنت های رقیب میشن بعضیا، درگیر جور رقیب میشن. اما حافظ میگه چو یار بر سر صلح است و عذر میطلبد، توان گذشت ز جور رقیب در همه حال. در همه حال از جور رقیب بگذر، چون اون کسی که خودش رو، ذهنش رو درگیر جور رقیب میکنه، به همون اندازه که درگیر شده، به همون اندازه از وصل بی بهره میشه، به همون اندازه از ادراک وصال بی بهره میشه. حالا این رقیب هر چیزی میتونه باشه، میتونه یه شخصی باشه، میتونه یه برنامه ای باشه، میتونه یه کاری باشه، یه رفتاری باشه، هر چیزی که فاصله گذاشت بین تو و معشوق و محبوب میتونه رقیب تو باشه. اون بیت آغازین غزل زیبای شهریار، دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من. یعنی گاهی دل خود انسان هم میتونه رقیب انسان بشه. حالا ببین اون دیگه از چه وحدتی داره صحبت میکنه که دل رو هم رقیب میدونه. دلا دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من، الهی خون شوی ای دل، تو هم گشتی رقیب من. رقیب شکلهای مختلفی داره، حالات مختلفی داره. به اون رقابت رقیب زیاد توجه نکنیم در وصال، در هنگام وصال. چو یار بر سر صلح هست و عذر میطلبد، عذر تو میپذیره اگه تو هم قصوری داشتی، چون معمولا عامل هجران خود ما هستیم. کلا انسان وقتی وارد وادی عشق میشه، باید تقصیرها رو گردن خودش بندازه. عاشق این گونه هست. حتی اگه معشوق واقعا هم مثلا کاری کرده، اما عاشق میندازه گردن خودش. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، میندازه گردن خودش. چو یار بر سر صلح هست و عذر میطلبد، عذر تو قبول میکنه. تو اگه ازش معذرت خواهی کنی، بگی ببخشید معذرت میخوام، قبول میکنه. وقتی که تو این حالت هست، چو یار بر سر صلح هست و عذر میطلبد، توان گذشت ز جور رقیب در همه حال. در همه حال میشه از جور رقیب گذشت. تو به این فکر کن، به این که در همه حال میتوان از جور رقیب گذشت. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چون من در پی خیال محال. تمام وجودش رو خیال دهان او فرا گرفته. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ. دهان، لب، قبلا توضیح دادیم خدمتون، مظهر صفت المحیست، جان بخشه، حیات بخشه. بارها دل مرده ما رو زنده کرده، بارها این دل مرد اما او زنده اش کرد. به همین خاطر خودش رو مدیون این صفت میدونه. من اگر الان زنده ام، اگر دل زنده ام، اگر حیاتی در من وجود داره، اگر رمقی در من وجود داره، اگر امیدی در من وجود داره، همه اینها مدیون تجلی صفت المحیی است. و این صفت رو در ادبیات عرفانی با واژه لب و دهان ذکر می کنند. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ. من به دنبال این هستم که به اصل این صفت برسم، صفت المحیی، و حیات ابد پیدا کنم، جاودانه بشم، اون آب حیات رو از دهان تو بگیرم. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ. دل تنگ با دهان تنگ، دهان غنچه‌ای، لب غنچه‌ای، از این جهت که حالا هم اون زمان لب غنچه‌ای و دهان کوچک جاذبه داشته و هم از این جهت که معشوق با حیاست، مؤدبه، همیشه دهنش باز نیست. دهان کوچک به این معنا کم حرف میزنه، گزیده حرف میزنه، کمگو هست. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چو من در پی خیال محال. همه خیالش، همه آرزوش اینه که به این صفت دست پیدا بکنه، اما در این حال میگه رسیدن به اون هم کار آسانی نیست، در واقع یک خیال محال است. چون صفت المحیی خودش نشأت گرفته از صفت حی هست و حی از جهتی صفت فعلی است، میشه به اون رسید، از جهتی صفت ذاته و نمیشه به اون رسید. اینجاست که میگه این خیال محاله. گاهی وقتی من میبینم به صفت فعلیش میشه رسید، گاهی این طمع خام در من ایجاد میشه که مثلا به ذات، به صفت ذاتی هم میشه رسید. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چو من در پی خیال محال. اگر کسی دنبال چیزی باشه نصیبش میشه، بهش میدن اگه صادق باشه. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن که خون مات حلال. حافظ غریب کشته عشق تو شده، من در راه عشق تو کشته شدم، فانی شدم. معمولا کسی که عاشق میشه دیگه سرش تو لاک خودشه، کشته میشه، حالا به مقام فنا میرسه از یه جهت، از یه جهتی که از خیلی ها میبره، قطع میشه. من کشته عشق تو هستم، من غریب کشته عشق تو هستم، و تو بیا بر خاک من گذری کن، به خاک ما گذری کن که خون مات حلال، که خون ما تو را حلال. درسته که من کشته عشق تو هستم و تو منو کشتی، اما من حلال میکنم. بیا، به قاتل خودش میگه بیا بر خاک ما گذری کن. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن که خون مات حلال. نگران نباش، بیا سر بزن، من کشته تو هستم و تو بر من گذری کن. بهانه نیار برای نیومدن، گذری کن. در هر صورت دست از طلب بر نمی داره، دست از طلب ندارم تا کام من یا تا کام دل برآید. یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید. خب این غزل زیبا هم گوارای وجودتون باشه. ببینید در مسیر عشق از کجا به کجا رسید؟ از درخواست از ساربان و شتربان به وصال معشوق رسید، باش حرف زد، گفتگو کرد، شکر این وصال رو به جا آورد و بعد هم قتیل این عشق شد، فانی در او شد، به مقام شهادت در عشق رسید. از کجا به کجا؟ در نهایت به اون اوج رسید. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن که خون مات حلال. گوارای وجودتون، موفق باشید تا جلسه بعد و غزل بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو